الله الرحمن الرحیم. حاجی نوری برای مختار خودش که اصحاب اجماع، تمام مشایخ اصحاب اجماع، مشایخ بلاواسطه و مع الواسطه، تمام اشخاصی که بین اصحاب اجماع و معصوم واسطه هستند، اینها ثقه هستند، لعدله مختلفی استدلال کرده، من جمله از اونها که این یه دونه مونده بود که الان بحث امروز راجع به این مسئله تمام میشه، اینه که از عبارت عده ایشون استفاده کردن که اصحاب اجماع هر مطلبی نقل کردن، دیگه اگر یه نفر دو نفر بین اینا و معصوم فاصله شد، اون یکی دو نفر ثقات هستن. غیر از این که خود خبر معتمد و مورد قبوله، این وسائط هم ثقاتن که در نتیجه اگر این وسائط در جاهای دیگه واقع شدن که در روایات دیگه اصحاب اجماع در سندشون نبود، ولی وسائط وقتی که وساقتشون اثبات شد، دیگه احتیاج نداره اصحاب اجماع در سند باشه. اگر صرفا بگیم خبر اعتبارش اثبات میشه، خبری که اصحاب اجماع در طریقشه، این به درد جاهای دیگه نمیخوره. یه جایی که ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی و دیگران و اینا اون 18 نفر یا بیشتر نباشن، چون وساقت مشایخ بلاواسطه و معلواسطه اینا که اثبات نشده، خود اینا هم که در سند نیستن که اعتبار خود خبر اثبات بشه، این فایده نداره. حاجی نوری میخواد ثمره رو خیلی توسعه بده که میفرماید برای این که هم خبر اعتبارش اثبات میشه و هم وسائط وساقتش اثبات میشه، که یه ثمره ایست رجالی غیر از ثمره حدیثی، به درد رجال هم میخوره. به این عبارت استدلال کرده، عبارتیست در عده که در عده بحث راجب تعارض روایات را که عنوان میکنه، میفرماید برای این که گاهی بعضی از روایات به طور مسند روایت را نقل کرده، بعضی های دیگه مرسلن نقل کرده. اینجا ما باید مرسل را نگاه کنیم، ببینیم مرسل کیه. اگر از قبیل ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی بود و عده دیگر، اینها مراسیلشون با مسانید دیگران یکسانه. اینجا تعارض بین مرسل و مسند به منزله تعارض بین المسندینه، چون این مراسیل اینها حکم مسانید دیگران را داره. و اگر از غیر این عده بود، نه، مرسل را باید بذاریم کنار و مسند را اخذ کنیم. حالا عبارت رو من میخونم و استفاده حاجی نوری هم عرض میکنم از این عبارت. قال رحمه الله، شیخ فرموده که و اذا کان احد الراویین مسندن و الاخر مرسلن نظر فی حال المرسل فان کان ممن یعلم انه لا یرسل الا عن ثقه موثوق به فلا ترجیح لخبر غیرهی علا خبره. خب اگر از حال مرسل این به دست آوردیم که این ارسال فقط از ثقه موثوق به ارسال میکنه و وسائط اگر ثقات نباشند، دیگه به طور ارسال خبر را نقل نمیکنه. در اینجا چنین شخصی اگر ارسال کرد، مسند دیگران بر مرسل این ترجیحی نداره. فلا ترجیح لخبر غیرهی علا خبره. ولی اجل ذالک، برای خاطر این نکته که مرسل گاهی از افرادی میشه که مقید میشه که ارسالش رو هم ثقات ارسال کنه، برای خاطر این نکته سرت طائفه بین ما رواه محمد ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر، برای خاطر همین نکته قائل به تصحیح و مساوات شدن. طایفه امامیه حکم کردن به تسویه بین روایات محمد ابن ابی عمیر و صفوان و محمد ابن ابی نصر و غیرهم من الثقات الذین عرفوا به انهم لا یروون ولا یرسلون الا من من یوسق به و بین ما یسنده غیرهم. بین روایات محمد بن ابی عمر، یعنی روایت مرسله محمد بن عمر، بین ما رواه و مرسلن محمد بن ابی عمر، حالا نمیدونم اینجا سقطی در عبارت هست که در اصلش سقطه یا حاجی نوری سقط کرده، بالاخره ما رواه که داریم تعبیر میکنیم مراد ما رواه و مرسلن، اونهایی که محمد بن ابی عمر و صفان و احمد بن محمد بن ابی نصر و غیر اینها از ثقات آنچنانی که عرفو به انهم لا یروون ولا یرسلون الا ممن یوثق به. بین مرویات این جماعت، مراد مرویات بالارساله، یعنی مرسلات این جماعت، بین این طائفه حکم به تسویه کرده بین اینها و بین ما یسنده غیرهم، بین مسانید دیگران مراسل اینها رو یکسان گرفته. ولذالکه عملو به مراسیلهم از انفرد ان روایت غیرهم، اینی که عند تعارض هر دو یکسانند، این برای خاطر روی همین، چون هر دو رو ترجیحی برای خبر او و بر خبر بین مرسل دیگران بر مسند دیگران بر مرسل این قائل نشدن، گفتن همون اعتبار ذاتی که برای مسانید دیگران هست برای مراسلین هم هست، لذا این در تعارض ترجیحی در بین نیست. پس شاهد برای اعتبار ذاتی عبارت از اینه، اعتبار ذاتی خبر رو بخوایم به دست بیاریم باید قطع نظر از تعارض حساب کنیم که اگر معارض نبود عمل میشه یا نه، و اینا ما دیدیم که طائفه عمل کردن به مراسل این جماعت در صورت انفراد، در صورت که هیچ چیز دیگه‌ای نه معارض و نه مؤید، بدون این که زمینه ای احتیاج داشته باشه که از ثقات بهش منظم بشن، صرفا اگر ابن ابی عمر روایتی رو به طور مرسل نقل کرده این را علما عمل کردن. معارض اگر شد خب اون حساب تعارض را که آیا چه بکنیم، اون باید رجوع بشه به مرجحات، اون مثل مسند دیگران شده. اینی که عمده این است که ما اعتبار ذاتی خبر بخوایم به دست بیاریم باید قطع نظر از تعارض و قطع نظر از اعتزاد به روایات دیگر. یه روایتی است متفردن از اینها نقل کردن، معارضم با چیز دیگه نیست، مؤیدم و معتزدم به روایت های دیگه نیست، علما عمل کردن این مراسل اینها، اما مراسل افراد دیگه اینجور نیستن. خب ایشون حاجی نوری از این عبارت میفرمایند در اینجا اسمی از اصحاب اجماع برده نشده، اینجا اسم فقط برده شده از محمد بن ابی عمر و صفان و محمد بن ابی نصر برده، ولی کسی اگر تأمل بکنه در مجموعش و تعبیر میکنه و غیره من از ثقات الذین عرفوا بانهم لا یروون ولا یرسلون الا ممن یوثق به، میگه از باب مثال محمد بن ابی عمر و صفان و بزنطی رو گفته، میگه به طور کلی و غیره ممت کرده اون ثقاتی که عرفو به انهم لا یروون ولا یرسلون الا ممن یوثق به، یعنی اون جماعتی که به این صفت شناخته شدن، و میگه ما جماعتی که معروف به یه صفت خاصه باشه که در این صفت مشترک باشن و جهت امتیازی بین این جماعت و غیر باشه، غیر از این 18 نفر نمیتونیم ما به دست بیاریم. پس از این عبارت استفاده میشه که شیخ هم در عده نظرش این است که اصحاب اجماع به طور کلی اینها مشایخشون ثقاتن، مثل صفوان ابن ابی عمر بزنطی است، و این که بعضی خیال کردن از اختصاصات این 3 نفر وساقت مشایخه، این از اشتباهات خود اینجا و غیرهم را عطف کرده و ضابط را هم بیان کرده، من از ثقات الذین عرفوا بانهم لا یرغون ولا یرسلون الا ممن یوثق به، این تعبیر. پس از این عبارت ایشون استفاده میکنن که همون عبارت کشی، منظور از این عبارت کشی عبارت از وساقت تمام مشایخ اصحاب اجماع، این را ایشون میفرمایه. ولی ما از این عبارت نمیفهمیم این را که ایشون خواستن استفاده کنن، جماعتی که عرفو و انهم لا یرون و لا یرسلون، معنای عرفو این نیست که به وصف اجتماعی در یه جا ذکر شدن و به وصف جمعی معروفن بین طائفه، که تا شما بگید به وصف جمعی اشخاصی که معروف باشن باید در یه جای به اجتماعا ذکر شده باشن تا بین طائفه معروف باشه، و ما جماعتی که یه جا ذکر شده باشه غیر از این 18 نفر نداریم. پس این قرینه بگیرید مراد اینجوره. این معنا از ثقات لذین عرفو استفاده نمیشه به این که به وصف جمعی عرفو. فرد فرد اینا اینجور شناخته شدن، مثلا احمد بن محمد بن عیسی بین طائف شناخته شده مثلا که اینا لا یروی الا عن ثقه، ممکنه احمد بن محمد بن عیسی یکی از اونا باشه. علی بن حسن تاتری میگه روایاتش را که در کتابها از رجال موثوق بهم و به روایاتهم نقل کرده، ممکنه این از همونا باشه که عرفو بأنهم لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقه. جعفر ابن بشیر دربارش هست که روا عن الثقات و روا عن، ممکن این از اونایی باشه که بین طائفه عرفو. ما نمیدونیم، این که توش نداره که این عرفو یعنی همه یه جا به وصف اجتماع در یه جا ذکر شدن، این که نداره. میگه اشخاصی که به این صفت بین طائفه معروفن. حالا ما نمیشناسیم، معروفیت الان منات نیست، باید معروفیت در زمان شیخ طوسی و قبل از شیخ طوسی حساب کرد. حالا خب ما بعد عهد فاصله شده هزار ساله، چقدر شده که اطلاع نداریم، از اشخاص اطلاع نداریم، اما در اون زمان ممکنه جماعت زیادی باشن که به این صفت معروف باشن، به فرد فردشون معروف باشه، نه اجتماعی که در یه جا مذکور باشن تا بگیم در یه جا ذکر شده ما نداریم مگر در رجال کشی اونم اینها. پس از این ما کنه از این عبارت استفاده میشه که هر کسی که عرفو، که اینها از غیر ثقه نقل نمی کنن، حالا این یه جماعت زیادی خود حاجی نوری نقل میکنه که استظهار میکنه که اینها هم از اونایی هستن که لا یروون الا عن ثقه، منتها میگه که اجماع درباره اینها واقع نشده. اجماع مال اون 18 چند نفره؟ نه، ما ممکنه همینا که حاجی نوری که استظهار کرده، ولی ما استظهار نمی کنیم این را، ولی احتمالا حالا اگر ما قائل شدیم که اینها لا یرگون و لا یرسلن و لا انسقه، ممکنه این از ثقات الذین عرفو همینا باشه، چون ما دلیل نداریم که اونها بین طائفه معروف نیستن به این صفت. لم یعرفو طائفه فقط از اختصاصات نجاشی و شیخی که درباره اونها اون تعبیرات را کرده. آخه از کتاب نجاشی و شیخ عبارتهایی رو نقل میکنه که درباره اشخاص استظهار کردن که مشایخ اینا ثقاتن. میگیم نه، اینا بین طائفه معروف نیستن، خود اینها یک نظریه خاصی دارن. این ما نمیتونیم بگیم اینجوریه، ممکنه همه اونام یعرفو بین طائفه، ما نمیدونیم. خلاصه حاجی نوری عمده اینه، عرفو رو اینجور خیال کرده، یعنی به نحو جمعی معروف باشن که یه جماعتی به عنوان اجتماع یه حکم روشون برده شده باشه. میگه به عنوان اجتماع فقط همین اصحاب اجماع است که جمعا یه جا ذکر شدن، ولی این مراد نیست. مراد این است که هر فردی که اینو چنین شناخته شده، احمد بن محمد بن عیسی که نسبت دادن، حالا من نمیخوام عرض کنم درسته، ولی ثبوتاً ممکن همینجور باشه، نسبت دادن که این برقی رو از قم بیرون کرده برای روایت از ضعفا، ممکنه از همینایی باشه که بین طائفه به این عنوان معروف باشه. ممکنه مثلا زعفرانی، عبدالله بن میمون و زعفرانی که اونها هم گفتن که روان استقات و روان، ممکن از همینا باشه، امکان داره. پس از این عبارت هم ما نمیتونیم این استظهار را استفاده کنیم، و ما خود شیخ طوسی رو در تهذیب و استفسار موارد زیادی برخورد کردیم که روایات اصحاب اجماع را، حالا صفوان بزنطی ابن ابی عمر عرض نمی کنم، بقیه رو هم در اعتبار خبر چیز کرده، تضعیف کرده، و هم اشخاصی که مشایخ اصحاب اجماع در اسناد اینا هستن جر کرده و هیچ اعتنا نکرده که این از مشایخ اصحاب اجماع، اینا مطرح نیست در کلمات این مطالب. بگیم مراد اینها نیست که تمام مشایخ اصحاب اجماع ثقاتن، یه همچین مطلبی مراد نیست. نه معلوم نیست. عرض کردم مسئله اصحاب اجماع باب عده ممکنه بینشون عموم وجه باشه، اونی که در باب عده است یه چیزی اون میزان قرار داده، اونی که اصحاب اجماع کشی است، اصحاب اجماع کشی عنوانش فقها است، ممکنه این فقها در این امتیاز شریک نباشن همشون. اونی که امتیاز ایناست امتیاز فقهی ایناست، از نظر فقهی درجه اوله، اما تقید از این که باید حتما از ثقات نقل بکنن، این بعضیشون تقید داشتن بعضیشون نداشتن، این عموم وجه. فصل ممیز فقط مسئله فقاهتشه و کشی هم به عنوان فقاهت اینها رو امتیاز قائل شده و عنوان داده، نه به عنوان اصحاب الاجماع. و اینی که اینجا ایشون شیخ در عده میفرماین یه عنوان دیگری است که عموم وجه با اونی که کشی گفته، ما نمیدونیم. حالا یه مطلبی که ما عرض کردیم سابق، یکی از معیدات که مراد اعتبار مرویات معلواسط اینها نیست و مراد وساقت مشایخ اینها نیست، مشایخ بلاواسطه و معلواسطه، یکی شبارت از همین بود که ما میبینیم اون فقهای درجه اول و تعبیر تصحیح مایسه درباره اونا وارد نشده، درباره طبقه دوم و سوم تصحیح مایسه وارد شده. این مطلب در بین سابقین مطرحه و این مورد غفلت این همشون نیست، با توجه داشتن به این عرض ما. بعضی ها مثل شیخ بهایی در مشتق الشمسین، ظاهر کلام شیخ بهایی این است که خواسته فرق بذاره که بگه طبقه اولا اجمع و علا تصدیق هم، طبقه ثانی و ثالث اجمع و علا تصحیح ما یسه انهم، چون مقابل قرار داده، میگه یا جزء جماعتی باشه که اجمع و علا تصحیح هم یا علا تصدیق هم، مقابل هم قرار داده شیخ بهایی تو مشتق الشمسه. ظاهرش اینه مثل این که میخواد فرق بذاره بین این طبقات، ولی دیگران بقیه آمدن فرق نگذاشتن. حاجی نوری از 7 نفر از شخصیات بزرگ علمی نقل میکنه که اینا فرق نذاشتن و همه رو یکسان حساب کرده. اون وقت من حالا اسما اونا رو ذکر میکنم، اگه آقایون وفیات اینا رو هم یه چند تاشون که در ذهنم هست نقل میکنن زفت بکنن بد نیست، برای یه مقدار این معارف علما وفیاتشون و طبقاتشون معلوم بشه، برای بعضی بحثای خیلی از ابحاث پایه است. از اونهایی که آمدن همه 18 نفر رو یکسان قرار دادن، فرقی نگذاشتن ما بین اینها، یکی صاحب معالمه که همه 18 نفر را فرموده که تصحیح ما یسه را درباره همه به کار برده. صاحب معالم متوفای 1011. بعد میر داماد که 1041 وفات کرده، 30 سال بعد از صاحب معالم، او هم فرق نگذاشته ما بین طبقه اولا و طبقه دوم سوم. 1041 راجع به میر داماد تاریخ وفاتش یه شعری هم هست، این بد نیست آقایون اینو بدانند. راجع به تاریخ فوت میر داماد بعضی ها 1040 نوشتن، بعضی ها 1041، البته اصحش 1041. وقت ماده تاریخ گفتن، ماده تاریخ یکیش عروس علم دین را مرده داماد، این ماده تاریخ میشه 1040. اون که 1041 گرفته عروس علم و دین را مرد داماد، این علم و دین یه واو اینجا داره، در اون ه بوده، واو به حروف جمل 6، ه به حروف جمل 5، این دوم میشه 1041، عروس علم و دین را مرد داماد، این 1041 و این صحیح تره. اون 1040 که عروس علم دین را مرد داماد، اون 1040 میشه، اون صحیح نیست، درستش هم 1041. میر داماد هم قائله که تمام این طبقات ثلاث حکم واحد را دارن، تصحیح مایسه درباره شون هست. درباره سومین شخصی که قائله، مجلسی اوله، متوفای 1070. مجلسی اول شاگرد شیخ بهایی است که شیخ بهایی 1030 وفات کرده طبق تحقیق. مجلسی اول 40 سال بعد از او 1070 فوت کرده. یه ماده تاریخ خوبی برای هر دوی از اینا گفتن، همینا در ذهن آقایون بمانه، ممکنه از یاد نره. درباره شیخ بهایی اینجوریه ماده تاریخش که 1030 وفاتشه: افسر فضل افتاد بی سر و پای شرع. کلمه فضل افسرش فز، ف رو بیاندازید کنار میشه زل، زاد و لام، زاد و لام به حروف جمل میشه 830. بی سر و پای شرع، شرع رو هم سر و پاش رو بزنید شین را و این را بزنید ر میمونه، ر به حروف جمل 200، 2830 میشه 1030. این مال شیخ بهایی است. افسر فضل افتاد بی سر و پای شر. شیخ بهایی هم جنبه فضلیش خیلی مشتهر و اینا بوده. شاگردش مجلسی اول که 40 سال بعد، افسر شر افتاد بی سر و پایش فضل. اینجا شر افسرش را اون شین را بیاندازید میشه رع، رع به حروف جمل میشه 270. بی سر و پایش فضل، فضل را سر و پاش را بیاندازید، فولام را بیاندازید، زاد میمونه که 800. 800 با 270 میشه 1070. اون وقت 1070 ماده تاریخ فوت مجلسی اوله. شیخ بهایی افسر فضل افتاد بی سر و پاگش شر، ایشون افسر شر افتاد بی سر و پاگش فضل. ایشون هم متوفا 1070 تصریح کرده که همه این طبقات، همه لا بله تسیم آیسوان شامل همه طبقات سلاس هست. چهارمین شخص چیز فیض کاشانی است در وافی، متوفای 1091. ایشون هم به این مطلب تصریح کرده 1091. بعدش اونی که حاجی نوری نقل کرده از وحید بهبهانی است، متوفای 1205. ایشون وحید بهبهانی استاد متأخرین 1205. بعد از ایشون سید بحرالعلوم 1000 متوفا 1212. بعد از سید بحرالعلوم سید محسن اعرجی کاظمینی که گاهی محقق اعرجی، محقق کاظمی، مقدس اعرجی، مقدس کاظمی، همین تعابیر هست. شارح جدید وافیه که شیخ توی رسائل زیاد نقل میکنه، اون هم آدم ملای مهمی بوده، معاصر سید بحرالعلوم. او وفاتش 1240 علی قولن، اون یه خود اختلاف در فوتشه. این الان از این هفت و از این شخصیات مهم نقل کرده که همی از اینها رو یکسان قرار دادن، هم طبقه اولا و هم طبقه ثانی و ثالث را. صحبت اینه که وجه این که اینا رو یه نواخت ما بدانیم چیه. حالا شیخ بهایی جدا کرده گفته اون جدا، خب میگه این تعبیر درباره اونا وارد نشده. بعضی ها که خیال میکنم همینه، همین را قرینه گرفتن که از اول مراد تصدیق این فیما یقولونه، این که ارجاع کردن اون دوتا طبقه رو به طبقه اولا. و به نظر ما اینی که فیض را ایشون آورده جز اینها شمرده، خوب فیض معلوم نیست جز اینا باشه، چون فیض عقیدش این است که تصحیح مایسه همون عبارت تصدیق این فیما یقولونه، چون قبلا خواندی. اگر کسی مفادش را مختلف قرار بده و در این حال تسریه بده به اون طبقه اولا، اون وقت مربوط میشه به بحث ما، و الا بیاییم ما تصرف کنیم در تصحیح مایسه مثل این که ما عرض میکنیم مراد بگیم همون تصدیقه، مثل فیض هم همینجور گفته. خب البته عبارت نخرا تصحیح مایسه عبارت نخرای از تصدیق این فیما یقولون میشه، خب این را ذکر کردن، خب قهرن باید همه رو همینجور بگه، چون کلمه تصحیح مایسه مراد تصدیق به عقیده ایشون. بهتر این بود فیض را ذکر نکنه، اون ششتا دیگر رو ذکر کنه. خب این آقایون ششتا بزرگ دیگری که آمدن هر دو رو از باب واحد شمردن، دو جور توجیه برای این مطلب گفتن. بانکه معتقدشون این است که تمام این 18 نفر یا 22 نفر یا اینا همشون دربارشون تصحیح مایسه هست. یه جوری مرحوم آصف محمد باقر حجت الاسلام شفتی اصفهانی حجت الاسلام متوفای 1260 که شاگرد وحید بهبهانی و اینها بوده، ایشون داره، ایشون میفرماید بر این که روایاتی که ما داریم نشر احادیث از زمان حضرت باقر و از صادقین ها شده، از اون وقت شروع شده احادیث به انتشار. طبقه اولا که مثل زراره و محمد مسلم و اون 6 نفر، اینها شاگردهای حضرت باقر از صادق هست، اینها روایاتشون معمولا از امامان معصومین بلاواسطه است. اما طبقه وسطی اینها از امام صادق معمولا بلاواسطه است، اما از امام باقر با واسطه است. طبقه ثالث که اصحاب حضرت موسی بن جعفر و حضرت رضا هستن، اینها روایتشون از حضرت امامهای معاصرشون حضرت موسی بن جعفر و حضرت رضا بلا واسطه است، از امام صادق و امام باقر معل واسطه است. قهرن روایات معل واسطه برای طبقه سوم بیشتره و طبقه دوم کمتر، طبقه اول معمولا بلا واسطه نیست، بی واسطه است. ایشون فرموده که در این تعابیر رو که اینها کردن خواستن بگن که روایات اینها همه روایات مرویات، اینها همه مرویات معتمده، نه مرویات بلا واسطه، معل واسطه بلا واسطه، همه مرویات این طبقات ثلاث معتبره. در طبقه اولا چون مرویاتشون بلا واسطه است، اونجا کلمه تصدیق به کار برده شده. اینای دیگه که واسطه، گاهی با واسطه است گاهی بی واسطه، جمع کردن بین تصحیح و تصدیق. تصحیح مایسه ایشون میفرمایند در روایات معل واسطه است. اگر با وسائط مطلب رو نقل بکنن، این تصحیح مایسه درباره اونا به کار برده شده، و چون طبقه اولا بلا واسطه است، این کلمه درباره اونا به کار برده نشده. طبق تصدیق عبارت از اون روایات بلا واسطه است. طبقه اولا چون روایاتشون بلا واسطه است، کلمه تصدیق به کار برده شده. طبقه ثانی و ثالث هم بلا واسطه است هم معل واسطه، برای اینکه هر دو قسم روایاتشون را شامل بشه، هر دو کلمه رو به کار برده، تصحیح مایسه را به کار برده برای روایات معل واسطه شون، تصدیق را به کار برده مال روایات بلا واسطه، اونا که از خود امام های معاصرشون نقل کردن، تصدیق مایسه اونهای تصدیق، اونها که از امام های قبلی نقل کردن، از امام باقر یا امام صادق، مثلا طبقه سوم از امام صادق نقل میکنه، اونها تصحیح مایسه. ایشون اینجوری